اول خود واژه اللهه، بعد رحمت، بعد حبه، بعد ما مودت داریم تو قرآن.
بله.
بعد ما بحث اخلاص داریم، مخلصینی که قرآن بیان میکنه، یعنی چیم؟ تمام وجودش، فکرش و قلبش و تک تک اجزاء وجودش پر شده از عشق به خدا. این بحث مهمیه. پس عشق به معنی محبت شدیده، عشق به معنی زیاد بودن محبت است، نه به معنی افراط بودنه. از کجا ما این حرف رو میزنیم؟ مثلا پدر و مادر میگن که بچه های من عشق منند، این بحث افراطیه. یا مثلا میگه که من به قرآن عشق میبرزم، یعنی افراط داره در محبت به قرآن؟ نه، یعنی زیاد دوست دارم. یا مثلا میگه که عشق من طبیعته، مثلا عشق من مطالعه است. یا مثلا فرض فرمایید که رنگ مثلا سبز عشق منه. عشق به معنی زیادویه در محبت نیست، برخلاف آنچه که خیلی فکر کردن. عشق به معنی محبت زیاده. پس اگر ما بخوایم بگیم، در واقع معنا و مفهومش دقیقا همانیست که قرآن بیان کرده. اشد و حبن لله،
لفظ عشق آمده.
بله.
اشغل عبادت داریم.
بله. افضل الناس،
عشاق داریم.
بله. پیامبر فرمودن افضل الناس من عشق العباده. اگه ما بپرسیم برترین انسان ها چه کسی است، پاسخ این است که از زبان خود پیامبر اسلام که روایت شده، برترین مردم کسی است که به عبادت عشق می‌ورزد. به عبادت عشق می‌ورزد یعنی چی؟ یعنی در واقع به خدا عشق می‌ورزه که به عبادت خدا عشق می‌ورزه. چون محال انسان به عبادت خدا عشق می‌ورزه، به خود خدا عشق نورزه، هم چیزی اصلا نمیشه.
چون عبادت رابطه است دیگه، یعنی رابطه ای که
اون کسانی که یه مقداری احتیاط می‌کنن واژه عشق رو خیلی نمی‌پسندن، به خاطر لوازمی است که در بعضی عرف‌ها برای عشق مطرح شده و عشق یه مقداری کاربردهایی در مواردی پیدا کرده که در واقع عشق نیست، بلکه شهوته و لذت جنسیه و در واقع این رو لوس کرده.
مثلا خود سعدی شعر داره میگه که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر از عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. یه فرصت شنیداری بگیریم، برگردیم ادامه گفتگو رو در برنامه چاه و ماه بشنویم.
در شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ما وجود را بار دیگر شنویم با همین نام چاه و ما.
چاه و ما.
شنونده برنامه چاه و ما از شبکه رادیویی گفتگو هستید. ایام ایام درک شبهای قدر هست و طبیعی است که ما در شبهای قدر سعی میکنیم رابطه خودمون رو با خدای مهربان از طریق توسل در حقیقت تقویت بکنیم. این شبها شبهای دعا و نیایش هست، خواندن دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر و همه مزامینی که در حقیقت ما رو به سمت یک محبوبی میبره، یا حبیب من لا حبیب الله، یا رفیق من لا رفیق الله. موضوع گفتگوی اینجا اکنون ما درباره عشق و عاشقی هست. دو مهمان بزرگوار که در حقیقت در فراز قبلی صحبتهاشون رو شنیدید، ادامه گفتگوی ما رو میشنوید از برنامه چاه و ما، و در حقیقت خودتون رو آماده بکنید برای اینکه بسترهای لازم رو در خواستگاه فکری فراهم بکنیم تا آرام آرام نقل به مزامینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار ما میگذارن با این مفاهیم آشنا بشید. اگر موافق باشید در حقیقت ادامه گفتگو رو با من همراه باشید و دو مهمان بزرگوارم جناب حجت الاسلام دکتر سید موسوی. آیه دکتر موسوی در خدمت شما هستیم.
خشمم. عرفا در باب عشق خیلی صحبت کردند و صحبت‌های بسیار زیبایی هم کردند. آنچه که خیلی مهمه این است که اصلا هستی بر اساس عشق بنا نهاده شده. قرآن میفهمد که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم، شما ندارید، فقیر یعنی ندار، شما ندارید در نزد خدا، شما اصلا هیچی ندارید، شما وجودتون هم از خودتون نیست. و خداست که غنی است و حمید است، یعنی ستوده است. خدا غنیه. از همینجا ما میتونیم فلسفه آفرینش انسان رو بررسی کنیم که اصلا خدا چی شد که انسان رو آفرید، چرا انسان رو آفرید. من رو خیلی خلاصه به دانشجوام سر کلاس میگم، میگم نکنید خدا چون بی نهایت، دو تا گزینه بیشتر نداشت، یا انسانها رو و موجودات رو کلن خلق بکنه یا خلق نکن، از این دو حالت که خارج نیست، حد وسطی ما نداریم، یا انسانها و موجودات رو خلق بکنه و با اونها محبت کنه، لطف بکنه، عشق ببرزه، یا اینکه نه خلق نکنه، خیرش به هیچ کس نرسه. در بین این دو گزینه کدام گزینه برتر است؟ گزینه اول که بسازد و اونها لطف بکنه. و خدا چون برترین است همیشه برترین گزینه رو انتخاب میکنه. والله هو الغنی الحمید. وقتی شما خودتون خود شنوندگان عزیز تصور بفهمند که ثروتمندترین انسان روی کره زمین هستن، به یه فقیری میرسن بر اساس تشخیص خودشون به این نتیجه میرسن که این واقعا فقیره، واقعا نداره، تظاهر به فقر نمیکنه، واقعا نداره. دو تا گزینه داره، این انسانی که ثروتمندترین انسان روی کره زمینه به این فرد ندار کمک بکنه بهتره یا کمک نکنه، لطف بکنه یا لطف نکنه. خدا ما رو از نیستی به هستی آورد بر اساس عشق. حالا تایید صحبت ما آیه قرآنه. باز من از آیه قرآن بیشتر استناد میکنم چون بحث حدیث بعضی سریم سنده شاید اینطوری بشه، اما تو بحث قرآن دیگه اگر کسی از عزیزان شنوندگان محترم صحبت ما میشه دیگه نمیتونه خدشه وارد کنه. قرآن در سوره مبارکه هود در انتهای این سوره یه آیه بسیار بسیار مهم داره، میفرماید که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اگر پروردگار تو اراده میکرد همه انسانها رو به اجبار یک امت واحد قرار میداد بدون اختلاف، میتونست این کار بکنه. مثل سنگ ها، سنگ ها دیگه جنگ نداره، سنگ ها، چوب مثلا، ستاره ها، سیارات، کهکشان ها با هم دیگه جنگ نداره، میتونست خدا به اجبار اینا رو یک امت واحد قرار بده که اصلا انگیزه ای برای اختلاف نداشته باشه. اما ولا یلون مختلفین، خدا این کار نکرد. خدا خواست به انسان قدرت انتخاب بده، خودش انتخاب بکنه، عشق نفرت رو خودش انتخاب بکنه. بعد میفهمد که مردم همیشه در اختلافند. الا من رحم ربک ولذلك خلقهم، فقط یه گروه هستن که استثناء هستن، اون کسانی هستن که خدا عشق ویژه خودش رو به اونها عطا کرد. این قسمت انتهایی خیلی مهمه. بعدن ولذلك خلقهم، خدا به خاطر عشق انسانها را آفرید تا به آنها عشق بورزد. یعنی عشق ورزی اگر بپرسن از کجا شروع میشه، از خدا یا انسان؟ از خدا. خدا چون به خودش عشق می‌ورزد شروع کرد به آفریدن. این بحث مهمیه که اصلا ریشه عشق کجاست. خدا عاشق خودشه، چون ولم یکن له کفوان احد، خدا همتایی ندارد که به او عشق بورزه، در نتیجه به خودش عشق می‌ورزه. چون یکی از صفات خدا این است که محبت می‌ورزه. از کردم آیات زیادی ما داریم، والله یحب المتوکلین، من خدا پاکیزگان را دوست دارد، خدا نمیدونم اهل توکل را دوست دارد، انواع بخش. پس یکی از صفات خدا محبت شدید داشتن است که همان عشق.
البته در مورد که به خودش عشق داره در روایات داریم ولی در قرآن ظاهرا نداریم.
نه این مفهومی است که ما داریم از خود قرآن میفهمیم، چون خدا یکی از
یعنی عکس ارجاع ضمیر در آیه رو سوره مبارکه هود رو اگر مبنا رو بدیم آیه انتهایی رو، داریم یه ضمیری رو معرفی میکنیم که خدا در آیه ارجاع ضمیر به خود خدا برمیگرده. یعنی در حقیقت ضمیر محذوفی داریم که مرحوم علامه طباطبایی هم همین اشاره رو دارن در ذیل خدا، و از ارجاع این فعل خدا میفهمیم که حب در اینجا ملاک آفرینش هست و قرارداد آفرینش هست.
در ملاک بله، اصلا کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اصلا این در قاموس
مقید کرده.
قاموس الهی اصلا رحمت هست و همه چیز به رحمت خلق شده، ولی این که در حب به خود هست که باعث چی شده، چون حب به مظاهر باز داریم، ولی در روایات تصریح شده به این که احببتو کی اعرف، مثلا کنتو کنزن مخفیان فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلق، مثلا خلق رو خلق کرد برای اینکه به اصطلاح معرفی بشه، شناخته بشه، که از اینجا میشه بگیم که لازمش اینه که این در واقع حب به خود هست. ولی بعضی از تعابیر هست که در قرآن کریم کمتر ما میبینیم که این اون تعبیر آمده باشه، شاید به خاطر اینکه ممکن بوده که بعضی ها رو به اشتباه بندازه، لذا بعضی از تعابیر صریحا نیامده، مگر اینکه بعضی از علما بخوان این رو با مقدماتش با قرائنش تبیین کنن که قصه چه بوده است.
اینطور موحد میتونه مبنای در حقیقت در دسترس بودن معنا هم باشه، یعنی انقدر بدیهی است که گاهی اوقات اشاراتی هم نشده، یعنی انقدر این رابطه خوب به میان بند و خدا بدیهی است که
این که اشاره شده شدید هم شده بین بند و خدا شده در خود قرآن کریم،
که بند و خدا که میشه ماه قرینه، یعنی خدا با خودش که خب بله. در حقیقت مثلا
بله اون رو داشتیم عرض میکردیم من. مگر این که مظاهر رو چون یک نفع اتحادی بین ظاهر و مظهر هست، از این جهت محبت به یا عشق به مظاهر رو هم به نوعی این رو محبت به خود بگیریم از جهت اتحاد ظاهر و مظهر.
ما با رویکرد قرآنی میریم به سراغ قرآن. رویکرد قرآن هم رویکرد توحیدیه. در رویکرد توحیدی صفات خدا عین ذات خدا هستن.
آقای دکتر صفات خدا عین ذات خدا هست، ولی در مرتبه ذات، یعنی ما صفات ذاتی داریم چون ذات اقدس الهی لا تدرک الابصار است.
بشناسیم
احسن. نونم. اما آنچه که برای ما قابل معرفت و شناخته مظاهره که میشن صفات فعل،
همون صفات
صفات فعل میشن، صفات فعل دیگه این ذات نیست.
دقیقاً من حال میخوام نتیجه‌گیری این که میکنم اینه، چون صفات خدا عین ذات خدا هستند، پس وقتی که میگیم خدا محبت میورزه، در واقع به ذات خودش داره عشق میورزه، کسی نیست دیگه، همه اسماء خدا هستن، همه آیات الهی هستن، آیت الله هستن، همه موجودات آیت الله هستن، نشانه های خدا هستن. پس با رویکرد توحیدی وقتی نگاه میکنیم که توحید ذات میگوید خدا بی نهایت است و توحید صفات میگوید که صفات خدا عین یکدیگرند و صفات خدا عین ذات خدا هستند. پس درنچه وقتی خدا میفهمد ان الله یحب المتوکلین، خدا اهل توکل را دوست دارد، در واقع این محبت در ذات خداست، یعنی بین ذات و صفات خدا هیچ حد و مرزی نیست، بی نهایت خدا دیگه. وقتی که میگیم خدا عشق میورزد یا خدا محبت میورزد به بندگان خودش، یعنی بی نهایت محبت میورزد. حالا در درجه اول به خودش عشق میورزه و محبت میورزه خدا، اونم بی نهایت. عشق از اینجا شروع میشه، چون خدا عاشق صفات خودشه، در نتیجه یکی از صفات خدا هم خالق بودنه، خدا از خلق کردن در واقع و محبت ورزیدن داره به خودش عشق میورزه و محبت میورزه. این بحث مهمیه. حالا وقتی که ما فهمیدیم که منشأ عشق خود خداست و در واقع خدا از خودش شروع کرده عشق ورزیدن رو، اول به خودش عشق میورزه و بعد به اسماء خودش و افعال خودش عشق میورزه، ما میبینیم که اصلا هستی بر اساس عشق. ما وقتی میریم حج دور خانه خدا طواف میکنیم، میدونید حج همش نماده، این نماد طواف دور خانه خدا یعنی چی؟ مثل مادری که بچه خودش میگه دورت بگردم، یعنی از شدت عشق و از شدت محبت سرگشته شده، شیدا شده، دور خانه خدا میچرخه. این فلسفه‌ای که ما باید برای حاجی خودمون بیان بکنیم. وقتی با این روی که نگاه میکنه، تک تک آیات قرآن برای آن نازل شده است که خدا عشق و رحمت خودش رو به بندگان خودش ارزانی بکنه. حتی آیاتی که ما میبینیم در ظاهر خشونت است، اما این هم باز عشق، مثل پدری که و مادری که از روی عشق و محبت سر فرزند خودش داد میکشه. مثلا بچه داره از پله میفته، چهارده پا داره میره، از پله داره میفته، فریاد میزنه که این بچه همونجا میخکوب بشه وایسته. این فریاد که ظاهرش خشونته اما عین عشقه. یا پزشکی که بیمار خودش رو جراحی میکنه، جراحی خیلی عمل خشونت آمیزیه، بریدن بدن انسان و نمیدونم درد و رنج و بعدشم، اما در نهایت سلامتی بیمار رو به هم بدن، در واقع عین عشقه. خدا هم همینطور، تمام آیاتی که در قرآن نازل شده در واقع مظهر عشق خدا هستن، حتی آیاتی که ظاهرش نشون میده که خشونت داره، اما این خشونت هم عین عشق خداست. خدا نمیخواد بندگانش با ندانمکاری برای خودشون مشکلات زیادی بیافرینن و بعد دچار درد و رنج و مسائل بسیار زیاد بشن.
خیلی سپاسگزارم. یه فرصت شنیداری دیگر بگیریم، بخش سوم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
فردا دیر است، دیر برای همه مایی که امشب را از دست داده باشیم. دل را فقط باید اینک همراه کنیم با چاه بهانه ها و ماه تقدیر در چاه و ماه.
چاه و ماه.
شنوندگان عزیز جان، برنامه چاه و ماه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و گفتگوی ما درباره عشق و عاشقی است و فرصت هایی که عاشقی در آدمی ایجاد میکنه برای رفتن رو به سمت قله های تقرب. گفتگوی ما با دو استاد و دو عزیز بزرگوار داره انجام میشه، حجت الاسلام دکتر سید موسوی و دکتر محمد عینی‌زاده موحد. من در حقیقت خواهش میکنم که آرام آرام اگر موافق باشند دو بزرگوار به سمت برخی از مباحث حدیثی هم بریم، یعنی ما اصالت بحث رو در قرآن پی گرفتیم و نتایجی رو که به ما میداد و این شبها شبهای قدر طبیعتاً برای ما گره خورده با نام منیر امیر مؤمنان علی علیه السلام. و در بخش قبلی گفتگو که صفات الهی مطرح شد، خطبه یه که نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد این بحث صفت جدای از موصوف رو مطرح می‌فرمایند که یعنی حواستو جمع کن، صفات افعالی خداست رو بیان می‌کنی، یه وقت تطبیق ذات ایجاد نکنه برات، خدا دست داره، مثلا خدا شنوایی داره، که حالا ما در خلال گفتگو صحبت کردیم. در خدمت شما هست.
در روایات ما بحث عشق رو داریم، به خصوص در کتاب شریف کافی این روایت خیلی مهم آمده که من به طور مختصر عرض کردم. پیامبر می‌فرماید که برترین انسان‌ها کسی است که به عبادت عشق ببرزد و آن را در آغوش بگیرد و با تمام وجودش آن را احساس کند. و بعد می‌فهمید که نتیجه این عشق ورزیدن این است که انسان متوجه نمی‌شود که چگونه شب رو به روز و روز را به شب می‌رساند، یعنی شیدای شیدا می‌گردد. این خیلی نکته مهمی. یا اونجایی که در حدیث قدسی ما داریم که کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم، احببتو، نمیگه اردتو، احببتو، یعنی عشق من و محبت من، دوست داشتن من این بود که خلق بکنم. فاحببتو ان اعرف، یعنی میخواستم که مردم منو بشناسن، در نتیجه من مردم رو ساختم، آفرید، لکی اعرف، تا شناخته بشن. ما روایت دیگه هم داریم که حالا وقت سندش رو بررسی میکنیم زیاد شاید سندش معتبر نباشه، اما این دوتا به خصوص اون روایت اول سندش خیلی مهمه و معتبره، در اصول فقه هم اومده. روایت دیگه ای رو که نگاه کنیم، مثلا پیامبر اسلام فرمودند که، در روایتی که داریم فرمودند که خدا مرا با محبت خیش ادب کرد، در واقع خدا مرا با عشق ادب کرد. خیلی عجیبه. بعد در روایت دیگر از امام علی علیه السلام داریم که میفهمد که خدا پیامبرش را ادب کرد و پیامبر مرا ادب کرد و من هم مؤمنین کرام را ادب میکنم، تربیت میکنم، چون از عشق شروع شد. خدا فرستاده خودش رو با عشق ادب کرد، در واقع پیامبر اسلام هم حضرت علی علیه السلام رو با عشق و محبت ادب کرد و حضرت علی علیه السلام هم مؤمنین رو با عشق و محبت ادب کرد و تربیت کرد. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم اساس و بنیان تربیت اسلامی میشود عشق و محبت. این بحث مهمیه. ما نمیخوایم بگیم که در اسلام و در قرآن آیات عذاب وجود نداره، مثل بعضی ها که تو بعضی سخنرانی هاشو اصلا ما اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم حتی آیاتی که عذاب رو هم بیان میکنه داره هشدار میده که عزیزم درس نخونی میفتی.
یعنی جلال الهی هم دقیقا. با جمال الهی
دقیقا. یعنی میگه آقا جون اگر ندانم کاری کنی، از عقل خودت استفاده نکنی، این مشکلات برات به وجود میاد. در واقع این هم نوعی هشداره و نوعی نصیحته و نوعی خیرخواهیه. در واقع وقتی بررسی میکنیم میبینیم که در تک تک تعالیم پیامبران الهی، نه فقط پیامبر اسلام، مفهوم عشق یک مفهوم مشترک. یعنی همشون اومدن تا انسانها رو با خدا آشنا کنن که آقا خدا بندگان خودش رو دوست داره. و وقتی که انسان بفهمه که یه نفر هست که با همه اون اشتباهاتی که انسان میکنه، همه اون ندانم کاریایی که میکنه، باز انسان رو دوست داره، انسان ناخواسته به او علاقمند میشه و ناخواسته به او میره، ناخواسته به سمت او گرایش پیدا میکنه. چون ما فطرتمون فطرت الهیه. میفهمد که روی خود را به سوی دین یکتا پرستی کن و اقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. روی خود را به سوی دین یکتاپرستی کن که خدا انسانها را بر اساس دین یکتاپرستی آفریده است و هیچ تبدیل و تغییری در آفرینش خدا نیست. حالا وقتی که میگیم دین خدا فطری است یعنی چی؟ دو تا نکته است. یعنی خدا همان نکاتی را بیان کرد که برای خوشبختی انسان لازم است و انسان به اون تمایل داره، و انسان به همان نکاتی تمایل داره که خدا برای خوشبختی انسان بیان کرده. چون تعریف دین این است که مجموعه ای از تعالیم یا برنامه خوشبختی در دنیا و آخرت از سوی خدا. وقتی ما با این تعریف واقع بینانه نگاه میکنیم میبینیم که اصلا تمامی تعالیم الهی، تمامی روایات، احادیث، همه آنچه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، همه برای این است که عشق و محبت خدا رو به انسان جلوی چشش بیاره. یکی از وظایف صدا سیما همینه که مفاهیم معنوی رو بیاره ملموس کنه. یعنی تو فیلم ها، توی این فیلم نامه ها بیان تمرکز کنن روی این مهمترین پیام تمام پیامبران الهی که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. یعنی بیان داستان رو طوری تنظیم بکنن که در نهایت نتیجه آن بشود ملموس شدن عشق خدا به انسان. این باعث میشه که بیننده این فیلم و سریال ناخودآگاه بره به سمت عشق.
دکتر موحد در خدمت شما هستی.
خیلی ممنون. از کنم که در این دریای مواج و طوفانی علوم جناب استاد زورق شکسته ما خیلی جایی نداره.
سلامت.
من در نتایج مباحث ایشون کاملا موافق هستم، اگرچه در مبادی بعضی جاها یک نکاتی داریم، ولی به نظرم این بحث موقعی به کمال میرسه که ما لوازم عشق و محبت رو هم بهش توجه داشته باشیم. آن که محبوبه متعلقاتش هم محبوبه. این عشق به متعلقات در واقع همون عشق به خود اون محبوب هست. لذا خدای تعالی بندگانی داره که خودش به اونها خیلی عشق میورزه و دوست داره که بندگانش هم به اونا عشق بورزند، چون اونها محبتشون از همه بیشتره به خدای تعالی و خدا محبتش به اونها بیشتر از هم است. این نشون میده که خدای تعالی محبتش به تناسب ظرفیت این محبوب هاست، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش، تا جایی که به جایی ممکنه برسه که این ظرفیت به صفر برسه و حتی منفی بشه و این محبت به ضد خودش و به عکس خودش تبدیل بشه. کسایی که به اون محبوب های الهی که میگیم که خدایا من کسی از اینها محبوب تر در نزد تو پیدا نکردم، لذا متوسل اینها شدم، اگر کسی به اونها محبت رو نداشته باشه بلکه نفرت و دشمنی داشته باشه، خود خدای تعالی میفرماید که الذین یؤمنون بالله و رسوله لعنه الله فی الدنیا و الاخره. این لعن از کجا در میاد؟ اونجایی که سرشار از محبته، سرشار از رحمته. درسته که این لعن نسبت به اونها وجود داره، ولی این ناشی از محبت نسبت به این طرفه، یعنی این محبت لوازمی داره ها. این در واقع ولایت، که ولایت هم همون همبستگی و محبت و یک پارچگی یکی شدنه، این یکی از لوازمش براءت هم هست. محمد رسول الله الذين معه اشداء علی، اگر اون اشداء علی الکفار نباشد دروغ است این محبت، رو هم بینهم وجود ندارد. فرماید که اگر یا ایها الذين امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، عشق بین اینها، ولی اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. یعنی اگر اون طرف معادل نباشه این ور هم نیست، واقعیت نداره. یعنی باید این بر در یکی از زیارات معصور که به نام زیارت جامعه ائمه مؤمنین علیهم السلام در مفاتیح هست، سیدنا طاووس نقل میکنه که این معصوره از صادقین علیهم السلام، صادقین نه صادقین، این از ائمه علیهم السلام این منقول است. در یک بخشش میفرماید که اینها از ملائکه چرا برتر هستند، فرماید ملائکه به واسطه حب اینها به خدا تقرب می جویند، راه دیگری نیست. چرا؟ چون واسطه اهل بیت هستند. از این واسطه اگر نگذریم دروغه که به اونجا رسیم، اگه طریق دیگری بریم به اونجا نخواهیم رسید. بعد در ادامهش می فرماید که اینا یتقربون الالله به حب بکم و بالبراءت من اعدائکم، یعنی براءت هم تقرب ایجاد میکنه، منتها براءت نسبت به اعدا. چرا که خدایی که نوره، نور مطلقه، نور محضه، از نور جز نور نباید صادر بشه، اما میبینیم که جعل ظلمات و نور، ظلمت هم خدا قرار میده. ظلمت کجاست؟ اونجایی که نور کم میشه، یعنی یه کسایی نور رو جذب نمی کنند، هرچه از این کمال و نور کم بشه اونجا ظلمته و بعضیا به ظلمت کامل میرسن، یعنی دیگه همش میشن ظلمت و تاریکی، که اینجا باید نسبتمون رو با اونجا هم روشن میکنید. با یک اشاره به یک روایت مختصر در این بخش عرضم رو تمام میکنم.
سلامت.
در بحث عشق و محبت و عشق بازی مخصوص این شب هاست که فرمود ابن عمران، حدیث قدسیه، کذب من زعم انه یحبنی فاذا جن علیه اللیل نام عنی، دروغ میگه که منو دوست داره، عاشق منه، شب که میشه میگیره تخت میخوابه، یا نام عنی رو یعنی غفلت از او، یعنی به کار دیگه میرسه، لذتهای دیگه، موارد دیگه، ولی با من عشق بازی نمی کنه. این دروغ میگه. ها انا ذا یبن عمران مطلع علی احبائی یا علی عبادی، من میدونم که عاشقم.